أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در حدیث الناس و مسلطون علی اموالهم بود که آیا می شود به وسیله این حدیث صحت معاملات، صحت معاطات را مثلا اثبات کرد یا نه. گفتیم بر این که تقریب استدلال به حدیث این است که مقتضای اطلاق سلطنت صحت همه تصرفات وضعیه و تکلیفیه است. مثلا به مقتضای اطلاق سلطنت این است که معاملات مالک و مالکین صحیح است و الا اگر باطل بود، مثلا معاطات آنها باطل بود، اینو تقیید و زیغی در سلطنت آنهاست. بعد گفتیم برای اینکه برای این تقریب اشکالات متعددی وارد کردن آیون، این اشکالات را ضمن چهار اشکال بیان کردیم و هیچ یک از این چهار اشکال ثابت نشد. اشکال پنجم یا وجه پنجم بر اشکال بر این روایت، بر این حدیث متوقف بر یه مقدمه ایست. حاصل مقدمه این که در باب معاملات، بله، وجه محقق خراسانی تمام شد. بله، گفتیم اصل کلام آخوند درسته ولی به این مقدار که بیان شده چون دلیلی نداره گفته میشه نکته ای ذکر نشده، گفته میشه خلاف اطلاق سلطنته، بلکه مثلا خلاف ظاهره. چنانچه محقق اصفهانی گفته جواب وجه پنجم این است که متوقف بر مقدمه ایست. مقدمه حاصلش این است که در باب معاملات، صحت معاملات اضافه بر ملکیت مال و اضافه بر امضا شارع معامله ای را نیاز به یک حکم دیگری هم داره که از اون حکم تعبیر میشه به ولایت مالک بر تصرف در مال. از برای اینکه بیع، مثلا بیع مالک مالی را صحیح باشه، اولا ملکیت لازمه. اگه مالک نباشه اون مال را بیعش صحیح نیست. ثانیاً معامله بیع، عقد بیع بایستی قانوناً و شرعاً صحیح باشه از نظر شارع. اگر شارع امضا نکرده باشه عقد بیع را، باز بیع صحیح. ثالثاً نیاز داره به این که این آقای مالک ولایت بر این تصرف را داشته باشه. اگر ولایت بر تصرف را نداشته باشه، باز این تصرف صحیح نیست. ممکنه کسی مالک باشه، شارع هم بیع را قانوناً صحیح کرده باشه، ولی در این حال تصرف او نافذ نباشه. مانند محجورون علی، محجورون علی هم مالک است، مفلس مثلا یا صبی یا صفی مجنون، هم مالک است هم بیع صحیح هست شرعاً و عقلائیاً. در عین حال وقتی میگه بیع تو مال خودش را، بیع باطله. چرا؟ زیرا که ولایت بر تصرف نداره، یا به تعبیر دیگر خود بیع را هم بایستی مالک باشه، ملک بیع را نداره، سلطنت بر بیع را نداره که از این هم تعبیر میشه به سلطنت بر مال. پس بنابراین ما در باب معاملات نیاز به یک عنصر سومی غیر از ملکیت مال و غیر از قانونیت اون تصرف وضعی داریم که عبارت است از سلطنت و ولایت بر اون تصرف. این سلطنت و ولایت بر تصرف یک حکم وضعی است، خودش حکمی است وضعی، مجعول بالاصاله است، مانند خود ملکیت که مجعول است از طرف قانون، قانون گذار، مانند صحت معامله و حلیت وضعی معامله که مجعول است از قبل قانون گذار، ولایت مالک هم مجعول است از طرف شارع جعل میشه و همچنین عقلا درباره مالکین غیر قاصرین یا در باره مثلا بعضی وقتا درباره غیر مالک هم وضع میشه، مثل ولی، ولی سبی، قیم، ولی، اینها ولایت بر تصرف دارن گرچه مالک هم نیستن، ولی میتونن از طرف مالک با جعل این ولایت برای اونها از طرف مالک بفروشن، بخرن، تصرف کنن در اموال قاصرین و سبی و سفیه و مجنون. پس این ولایت و این حکم وضعی، این ولایت، این سلطنت یک مجعول وضعی بالاصاله است، مانند سایر احکام وضعی، مانند خود ملکیت، مانند طهارت، نجاست، زوجیت و مسائل دیگه. خب حالا که این مقدمه معلوم شد، حالا میایم سر اصل وجه. در این وجه گفته میشه که الناس مسلطون علی اموالهم، کلمه سلطنت در اینجا یا مراد ازش همین سلطنت وضعی است که در این مقدمه گفته شد، یا مراد ازش سلطنت به معنای قدرت تکوینی است، قدرت که یه امر تکوینی حقیقی است ولی در باب معاملات در طول صحت معامله و نفوذ اون معامله این قدرت انتزاع میشه. میگه گفته میشه پس این قادر بر بیع است، قادر بر تصرف تکوینی است، که این قدرت و سلطنت به این معنای دوم تکوینی است و انتزاعی است نه اعتباری، به خلاف معنای اول که در مقدمه گفته شد. سلطنت به اون معنا اعتباری است و مجعول بالاصاله است، به این معنای دوم و تکوینی است و مجعول به تبع است، مانند جزئیات، شرطیات، صحت که مجعول به تبع منتزع از یک جعل دیگری است. اینجا هم قدرت بر بیع بعد از اینکه شارع مثلا بیع را نافذ کرد گفته میشه این آقا قادر بر بیعه، انتزاع میشه این قدرت، ولی مفهوم سلطنت به معنای قدرت، قدرت حقیقی است، واقعا قادر میشه وقتی او بیع را نافذ کرد، واقعا این شخص قادر بر بیعه. پس این قدرت، قدرت تکوینی است. کلمه مسلطون سوال میشه که کدوم یکی ظاهر در کدوم یکی از این دو معناست. میشه مراد از مسلطون اون سلطنت وضعی باشه که مجعول به تبعه، میشه مراد از مسلطون سلطنت به معنی قدرت باشه. اگر مراد از مسلطون سلطنت به معنی اون معنای اول بود که در مقدمه ذکر شد، الناس مسلطون، یعنی شارع میخواد با همین خطاب جعل اون سلطنت وضعی رو بکنه، بگه اصل در هر مالکی این است که ولایت بر مال خودش رو داره، ولایت وضعیه، اون ولایتی که در سبی نیست، در سفیه نیست، در مجنون نیست، در قاصر نیست. اگر مراد این معنا بود و سلطنت سلطنت وضعیه اعتباریه بود، خیلی روشنه که این حدیث دلالت بر صحت معامله دیگه نمی کنه. چرا؟ چون سلطنت به این معنا که سلطنت وضعی است خودش موضوع صحت معامله است، دیگه ربطی به صحت معامله نداره، یک حکم دیگری است، یک مجعول اعتباری شرعی یا قانونی دیگری است غیر از صحت معامله. این دلیل میشه دلیل جعل این حکم. در حقیقت ما سه تا حکم داریم، یکی ملکیت، یکی ولایت، یکی هم صحت معامله، که اون دوتا ملکیت و ولایت موضوع صحت معامله است، یا بگیم ولایت موضوع صحت معامله است. پس الناس و مسلطون بیان این حکمی را میکنه، حکم وضعی را میکنه که موضوع صحت معامله است، ربطی به خود صحت معامله دیگه نداره. صحت معامله اضافه بر این موضوع نیاز به یه قانون دیگری داره و جعل دیگری داره از طرف شارع. به هیچ وجهی سلطنت وضعیه بر مال به این معنا نمیتونه دال بر صحت معامله باشه، بلکه دال بر تحقق موضوع یکی از شرایط صحت معامله است که ولایت بر اون ماله، ولایت بر تصرف در اون ماله. پس بنابراین احتمال اول مطلبی را که محقق خراسانی فرمودن خیلی روشنه که این روایت دال بر اون ولایت، ولایت تصرفی است، ملک تصرف است و ولایت و سلطنت بر سلطنت وضعی اعتباری بر تصرف است که ازش تعبیر میشه به عدم حجر، یعنی در مقابل کسایی که محجورن. ایشون مقصودش از سلطنت عدم حجر نیست، مقصود از سلطنت همون سلطنت وضعی است، امر وجودی است که اسم حجر رو آورده برای بیان این مطلب که این سلطنت بر محجورون علیه نیست. این سلطنتی که برای مالکین قرار داده شده به این روایت، عبارت اخرای اون چیزی است که در محجورون علیه منتفی است. پس این میخواد اون سلطنت را، اون ولایت را جعل کنه و قرار بده، و این ولایت ربطی به باب صحت معامله داره. یه حکم مجعول دیگری است. جعل این حکم به هیچ وجهی ربطی به جعل صحت معامله نداره، دو تا حکم متباین و مخالف مغایر با هم هستن. پس بنابراین احتمال مطلب محقق خراسانی خیلی روشن است و این احتمال احتمال ظاهر هم هست، زیرا که ما گفتیم این سلطنت این ولایت یه ولایت اعتباری است که عقلا هم در مورد مالکین قرار میدن، میگن اصل در مالک اینه که ولایت بر مال خودش رو داشته باشه تا بتونه اون تصرفات وضعی رو انجام بده در صورتی که قانونگذار صحت اونها رو انجام قرار داده باشه. و چون این چنین ولایت وضعی و سلطنت وضعی در نزد عقلا هم هست در باب مالکین، و لذا این حدیث الناس و مسلطون على اموالهم هم ظاهر عرفیش و عقلائیش امضای همون مطلبه. ولذا مرحوم خراسانی گفته ظاهر این روایت بیش از جعل سلطنت وضعی به معنای عدم حجر چیز دیگری نیست. و این موضوع و این حکم موضوعش مالکه و ماله، ولذا اون اشکالی را که محقق اصفهانی دیروز فرمودن بر اینکه اگر ناظر به عدم حجر بود میبایستی استناد به ما عدم مانع داده میشد نه ثبوت مقتضی، اون اشکال هم در اینجا وارد نیست، چون اینجا جاش جای مقتضی و مانع که نیست. در حقیقت در مقام بیان موضوع حکم خودش مولا میگه من در برای مالکین، کسی که مالک شیئی هست، این سلطنت رو براش وضع کردم و استنادش به مالکین به جهت اینکه موضوع این ولایت مالکه، ولذا هر حکمی قهرن حمل بر جعل بر موضوع خودش میشه. موضوع این حکم مالکه، اون چیزی که ازش تعبیر میشه به حجر در حقیقت اون تخصیص در این قاعده است. مولا در اینجا قاعده کلیه رو جعل کرده که هر مالکی، مانند عقلا، هر مالکی ولایت بر مال خودش رو داره الا ما خرج به دلیل. اونجایی که ولایت اخذ شده و حجر ازش تعبیر میشه به جهت تخصیص در حقیقت. مفلس لولا دلیل بر اینکه مفلس ولایت در مال خودش نداره، اصل قاعده این بود که چون مالک مال خودش هست ولایت بر مال خودش داره، اونها به تخصیص خارج شده. پس اصلا بابش باب موضوع و حکم، باب مقتضی و مانع و عدم و مانع این مسائل نیست اصلا. بنابراین فرق میکنه این سلطنت غیر از اون سلطنت. اون سلطنت سلطنت بر خود عینه به معنای اختصاص، تخصیص دادن عینه به خودشه. این سلطنت سلطنت به معنای ملک تصرفات، خود اون تصرفات رو هم ولایت برش داره و مالک برش. اون سلطنت سلطنت اینه که این میتونه از دیگران منع کنه، این رو دیگران رو منع کنه از این مال، مال رو مخصوص به خودش کنه. این سلطنت مقصود تصرف و به مال به اصطلاح ولایت بر خود مال از نظر تقلبات در این مال، تقلیب و تقلبات بیعی و شرائی و امثال اینها. این در حقیقت متعلقش افعال، اون متعلقش خود عینه، خود مال. این متعلقش اون تقلباتی است که در این مال انجام میگیره، اون تصرفاتی است که تصرفات وضعی است که انجام میگیره. ازش تعبیر به ملک البیع هم شده، لا بیع الا فی ملک رو بعضی اینجوری تفسیر کردن، یعنی لا بیع الا لمن یملک البیع، لا طلاق الا لمن یملک الطلاق، من بیده عقده النکاح، تون آیه هست بیده عقده النکاح، من یملک عقده النکاح، کسی که مالک خود اون تصرف است، که عبارت اخرى از ولی است در اونجا در نکاح. ولی ملک چیزی رو نداره، مالک دختر خودش نیست، مالک عمل تصرف نکاحه که عبارت از عقد نکاحه. اینجا همینجور اضافه بر ملکیت عین که سلطنتی است بر عین، یک ملکیتی بر تقلب و تصرف وضعی در عین لازمه که عبارت از سلطنت بر اون تصرفه. در مفلس ملکیت عین هست ولی این تصرف نیست، به تخصیص، خروج تخصیصی از این قاعده. لولا دلیل در باب مفلس میگفت مفلس تصرفاتش نافذه. و هکذا موارد دیگری در سبی هم لولا دلیل بر در سفیه و مجنون و بطلان تصرفاتش مقتضای قاعده صحت تصرفاتش و هکذا. پس در حقیقت این بابش باب حکم موضوعه. موضوع این ولایت وضعی، ولایت وضعی اعتباری بر تصرفات وضعی در حقیقت مالکه، ولذا حمل بر مالک شده این عنوان الناس مسلطون على اموالهم. بنابر این احتمال مسئله خیلی روشنه. اما بنابر احتمال دوم که شاید مرحوم محقق اصفهانی و محقق طباطبایی یزدی اینها معنای دوم رو مثلا از روایت استفاده کردن، که مقصود از سلطنت همین قدرت تکوینی است که در حقیقت معنای انتزاعی است نه معنای اعتباری. الناس و مسلطون یعنی مقتدرون بر تصرف بر اموال خودشون. الناس و مسلطون علی اموالهم ای قدرت دارن بر تصرفات، قدرت حقیقی تکوینی. ولی خب این قدرت تکوینی کنایه است از چی؟ از این که شارع اون تصرفات را جائز کرده، صحیح دانسته، پس اینها قدرت بر تکوینی بر اون تصرفات دارن. میشه از باب ذکر لازم و اراده ملزوم شارع بیان قدرت رو کرده، کنایه از این که پس معاملات اینا صحیح هست، اگر اون معاملات رو انجام بدن صحیح هست. زیرا که شارع نمیخواد که اخبار بده، اخبار محض که محتمل نیست در خطابات شرعی، خلاف ظاهره. ظاهر هر خطاب این است که این خطاب در مقام انشائه و در خطاب مولوی است. این که میگه مردم مقتدرن، این میخواد یک جعلی را بیان کنه. چه جعلی را میخواد بیان کنه؟ میخواد بیان کنه که پس اون تصرفات رو که انجام میدن اون تصرفات نافذه و صحیح. اگر این معنا مراد باشه استظهار کسی بکنه این معنا را، اون معنای اول را مثلا استظهار نکنه، باز هم استدلال به این روایت بر اثبات صحت معاطات یا هر معامله ای که شک در صحتش بشه نمیشه کرد. چرا؟ دو نکته میشه بیان کرد برای اینکه این صحت سلطنت به معنای قدرت تکوینی، یعنی سلطنت انتزاعی نه اعتباری، سلطنت به معنای قدرت تکوینی کنایه از صحت معامله نمیشه باشه، بلکه کنایه از همون سلطنت وضعی به معنای ولایت بر تصرف میتونه بشه. فقط به دو نکته اثباتی، به دو بیان میشه این استظهار این مسئله رو نمود. نکته اول اینه که گفته بشه برای این که در اینجا ما در عالم ثبوت دو تا حکم داریم که قابل جعلن از طرف مولا. حکم اول همون جعل ولایت وضعی بر مالک، برای مالک در تصرفات، یک مجعول به ذاتی بود که ذکر شد. حکم دوم صحت معامله به معنای امضای مثلا بیع، امضای بیع معاطاتی، امضای هبه، امضای اجاره، که اینم حکمی شرعی، شارع حلیت اجاره، حلیت وضعی اجاره، بیع معاطات امثال این را قرار بده. این دوتا دو حکم شرعی مجعول به ذات هست و این دو حکم با هم دیگه فرق دارن، یعنی دو حکم هستن، یک حکم نیستن. دو حکم متباین و متغایر با هم، احدهما غیر از دیگری است، جعلن جعل احدهما غیر از دیگری است، مجعول احدهما غیر از دیگری است، موضوع احدهما غیر از دیگری است. ولایت موضوعش تصرف یا مال، ولایت بر مال یا تصرف بر مال. صحت موضوعش اون معامله هست، مثلا عقد، حلیت عقد و امثال اینا. بالاخره اینا دو جعلن ثبوتن و هم جعلشون دو تاست، هم موضوع و جعلشون دو تاست، هم مجعولشون دو تاست. این الناس و مسلطون به معنای سلطنت انتزاعی یعنی قدرت، قدرت بر تصرفات، یا میبایستی کنایه از حکم اول باشه، یا کنایه از حکم دوم باشه، یا کنایه از هر دو حکم باشه. شارع که در اینجا میگه الناس و مسلطون علی اموالهم، یا میخواد اون حکم اول رو جعل کنه به این لسان، با بیان لازم اراده جعل ملزومش رو داره و بیان ملزوم رو داره، که ملزوم یا اولیست یا دومیست یا هر دو. اگر ملزوم اولی بود تنها، خب باز مطلب صاحب کفایت درسته. اگر ملزوم دومی بود که بگیم مقصود از این بیان صحت معامله است، احتمال این که فقط مقصود دومی باشه نه اولی، این احتمال فی نفسه محتمل نیست، که مولا به این خطاب میخواد جعل کنه صحت معامله را فقط، اما ولایت را نمیخواد جعل کنه برای مالک. چرا محتمل نیست؟ چون این قدرت را نمیاره برای مالک. دومی من دون اولی هیچ گونه قدرت را برای مالک نمیاره. اگر مولا معامله را صحیح کنه ولی به این مالک ولایت این معامله را نده، بگه ولایت بر این معامله بیع را حاکم شرع مثلا میتونه بکنه نه مالک، خب پس قدرت نداره مالک. در صورتی مالک این قدرت رو پیدا میکنه که اضافه بر اون صحت قانونی، ولایت بر اون تصرف قانونی هم داده بشه به مالک. پس اینکه الناس مسلطون علی اموالهم کنایه از دومی تنها باشه دون اولی، این محتمل نیست، به جهتی که این در حقیقت قدرت رو ایجاد میکنه. پس میشه احتمال سوم که مقصود از این سلطنت هر دوست، کنایه از هر دوست. الناس و مسلطون علی اموالهم که هر دو سلطنتی داره، چنانچه ظاهر عبارت محقق اصفهانی هم اینه که میگه این الناس و مسلطون علی اموالهم هر دو جهت رو بخواد بیان کنه، هم ولایت، هم صحت رو از ناحیه ولایت داشتن مالک، هم صحت رو از ناحیه صحت اون معامله، تا بشه قدرت. اگر فقط دومی رو بگه اول رو نگه، قدرتی نداره مالک. مالکی که بیع صحیحه ولی بیع او صحیح نیست، چون او ملک بیع را نداره، ای قادر نیست، مسلط نیست، مثل مفلس. بیع صحیحه ولی مفلس چون ولایت نداره بر بیع، ملک بیع را نداره که جهت اوله، برازو قادر نیست، مسلط نیست بر مال خودش. پس بنابراین احتمال این که مقصود خصوص جعل صحت از ناحیه دوم نه ناحیه اول، ناحیه اولا، این احتمال فی نفسه محتمل نیست، زیرا که ایجاد قدرت رو نمی کنه، ایجاد سلطنت تکوینی رو نمی کنه. پس امر دائره بین اینه که یا هر دو مراد باشه، یا خصوص ولایت بر تصرفات مراد باشه. چون اگر تنها ولایت بر تصرفات مراد باشه، بازم قدرت هست، ولی قدرت بر اون چیزی که قانونا صحیحه، ولی این قدرت قهرن قدرت مثلا محدودی است، اونجایی که قانونا صحیح نیست دیگه این قدرت نیست، ولی باز قدرت هست. خب فا گفته میشه که اراده هر دو، احتمال این که مقصود هر دو باشه، این احتمال خلاف ظاهره، زیرا که اگر بخواد شارع در اینجا هر دو را بیان کنه به این خطاب واحد، بعد از اینکه این دو حکم، این دو مطلب، یکی ولایت مالک بر عقد، یکی دیگه صحت عقد و صحت معامله، نفوذ معامله، اینا دو حکم، دو جعل هستن در عالم ثبوت، دو جعل متباین با هم، جعلن و موضوعن و مجعولن و محمولن متباین با هم بودن، شارع این دو تا حکم متباین رو به یک خطاب نمیتونه بیان کنه، مگر اینکه این خطاب واحد اخبار محض باشه، هیچ در مقام انشاء نباشه، در مقام اخبار باشه فقط، که در جای دیگه جعل کرده، در اینجا بخواد اخبار بده که من جعل کردم در جای دیگه، اون وقت میشه. اما اگر به خود این خطاب بخواد جعل کنه اون دوتا را، این دو جعل در یک خطاب جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ چون شبیه استعمال لفظ در دو معنا میشه به لحاظ مدلول تصدیقی. یعنی به این معنا میشه که شارع با یک جعل، با یک خطاب دو تا جعل رو میخواد انشاء کنه، و هر خطابی بیش از یک، ظاهرش اینه که بیش از یک جعل رو نمیخواد انشاء کنه. خطاب ظاهرش اینه که همون، چون خطاب یکیست، جمله یکیست، عالم اثبات یکیست، عالم ثبوت اگر انشاء بود و جعل بود هم یک جعله. دو جعل باشه ثبوتن، با یک جعل اثباتن، با یک جمله اثباتن، این شبیه استعمال لفظ در اکثر در دو معناست که استعمال انشاء در دو منشأ، یک انشاء یا یک استعمال، ولی در عالم جد دو تا مدل تصدیقی و دو تا منشأ و انشاء و جعل مستقل از هم را با همین یه دونه انشاء، یه دونه جمله انشائی میخواد انشاء کنه. این خلاف ظاهره. پس بنابراین افاده هر دو معنا با هم مستلزم وقوع در خلاف ظاهره، یا اینکه جمله رو حمل بر اخبار محض کنیم که اینجا شارع بخواد اخبار بده من در جای دیگه جعل کردم، هم صحت معاملات را جعل کردم، هم ولایت بر مالک را بر عقد جعل کردم، و اینجا بخواد اخبار از اون بده به بیان اخبار از لازمش، که این خلاف ظاهره. ظاهر هر خطابی مولویت و انشائیت و اینکه بخواد به همین خطاب جعل کنه مولا، یا اینکه بگیم یک انشائه ولی دو تا جعله در عالم ثبوت، دو تا جعل متباین با همه. پس ظهور در انشائیت محفوظ، اخبار محض نیست، ولی با یک انشاء دو منشأ را جعل کرده، با یک افعال هم وجوب صلات را جعل کرده، هم وجوب روزه را مثلا جعل کرده، خب این خلاف ظاهره. یا هم وجوب صلات را جعل کرده، یه حکم دیگری را بر صلات، دو تا جعل مستقل از هم، یکی وجوب مثلا صلات، یکی وجوب صدقه عند وجوب صلات را مثلا جعل بکنه. اینا یک جعل، یک انشاء در عالم جدی دو تا جعل مستقل از هم، متباین از هم بخواد با همین یک جعل اثبات بشه، این خلاف ظاهره. پس احتمال دوم هم در حقیقت خلاف ظاهره. احتمال سوم میمونه، متعین میشه احتمال اول که مراد از جعل سلطنت همون جعل مدلول التزامیش، جعل سلطنت وضعی برای مالکین بر اون عقد باشه. این بیان اول. بیان دوم که از بیان اول روشن‌تره و عرفی‌تره اینه که اساساً الناس مسلطون، وقتی مراد از سلطنت قدرت باشه، قدرت متعلقش تصرفه، تصرفاته. متعلق قدرت و سلطنت خود مال نیست، فعله. قدرت متعلق به افعال میشه قهرن. پس سلطنت بر مال یعنی سلطنت بر تصرف بر مال، و تصرف بر مال یعنی قدرت بر مال انتزاع میشه از قدرت بر تصرف در اون مال و افعالی که بر اون اموال انجام میگیره، نه خود مال و خود عین. تصرف بر مال، تصرف بر در مال، تصرفات وضعی مالک در مال، تصرفات وضعی عبارت اخرى از افعال انشائی و وضعی مالکه در باب معاملات، و افعال وضعی مالک عبارت از مجعولات عقلائی است، نه جعل عقلا یا شرعی، نه خود جعل. یعنی ما در یه بحث گذشته گفتیم اگر یادتون باشه، در اونجایی که گفته میشد بی اسم انشاء باشه باشه، نمیشه اسم مسبب شرعی باشه. چرا؟ چون مسبب شرعی فعل شارع، فعل عاقد نیست. اگر یادتون باشه اونجا ما گفتیم که آنچه که فعل شارع و قانون گذاره کبرای جعله، آنچه که فعل عاقده و بایعه ایجاد مجعول خارجیه، ایجاد اون مجعول فعلی و جزئی اون کبراست. شارع کلی بیع را امضا میکنه، میگه صحیح هست، جعل میکنه. عاقد بایع میاد چیکار میکنه؟ میاد اون کبرا را در مورد اون مال پیاده میکنه، به معنی این معنی که مجعول فعلیش رو ایجاد میکنه. تصرف مالک در مال در حقیقت ایجاد اون مجعولات کبریاتش رو، کبریاتش که قانون گذار ها چه عقلا چه شارع قرار دادن. فعلی که فعل مالکه و فعل مکلفه عبارت از ایجاد اون مجعولات خارجی است، اما اون جعل کلی جعل اون نیست، تصرف اون نیست، فعل اون نیست، فعل شارعه، فعل عقلاست. پس ما اینجا یک فعل عقلا داریم، یک فعل مالک داریم. آنچه که تصرف و فعل عقلاست و یا شارعه عبارت از جعل کبرای صحت بیع، صحت معاطات، صحت مثلا اجاره، صحت هبه. آنچه که فعل مکلفه و تصرف مکلفه و مالک عبارت از مجعول خارجی است. یعنی چی مجعول خارجی؟ یعنی ایجاد فعلی اون کبرایی را که قانون گذار وضع کرده و قرار داده. ولذا در اونجا گفتیم این مجعول جزئی را وقتی میتونه ایجاد کنه عاقد که عقلا یا قانون گذار اون جعل کلی را قرار داده باشن. اگر قانون گذار اون قانون را قرار نداده باشه، اون نتیجه قانونی را نمیتونه مالک ایجاد کنه در خارج، عاقد ایجاد کنه. پس فعل آنچه که فعل و تصرف مالکه عبارت از اون نتیجه قانونی است که در طول جعل اون قانون قابل ایجاده و قابل تحقق در خارج. پس در حقیقت تصرفی که منسوب به مالکه و فعل مالکه همیشه متوقف است بر قرار دادن اون قانون به شکل کلی از طرف قانون گذار در مرتبه سابقه. تا اون قانون گذار اون قانون قرار نده، آقای مالک تصرفی و فعل قانونی نداره در خارج، این متوقف بر اوست در مرتبه سابقه. ولذا تصرف مالک وقتی متحقق میشه که در مرتبه سابقه اون قانون قرار داده شده باشه به شکل کلی از طرف شارع و از طرف قانون گذار، چه شارع چه عقلا. اگر قرار داده نشده باشه، تصرف نتیجه تصرف قانونی و نتیجه قانونی وضعی را نمیتونه ایجاد کنه آقای مالک. یعنی این چنین تصرفی را نداره، تصرف نیست، این فعل از او سر نمیزنه اصلا. پس تصرفیت وضعی در تصرفات وضعی متوقف هست در این که بعد در مرتبه سابقه قانون گذار اون امضای کلی و جعل کلی خودش کرده باشه. حالا که اینجور شد، آن وقت سلطنتی که اضافه بشه به مالک گفته بشه الناس مسلطون علی اموالهم، ظاهرش اینه که اون چی که تصرف مالکه، اون چی که فعل مالکه قدرت بر او داره، نه اون چی که فعل شارعه قدرت بر او داره. خب آن چی که فعل مالک قدرت بر او داره معناش اینه که تصرفات مالک فرض شده که این تصرفات هستش فی نفسه در مرتبه سابقه، فقط میخواد بگه که مالک میتونه این تصرفات رو انجام بده. دیگه در مقام بیان این نیست که این تصرفات چه وقت هستش چه وقت نیستش. جایی که اون تصرف باشه فی نفسه میخواد بیان کنه که اونجایی که این تصرف باشه، یعنی اون فعل قابل تحقق باشه فی نفسه تا بشه تصرف این آقای مالک، اونجا مالک میتونه اون تصرف رو ایجاد کنه. پس تصرف در موضوع قدرت و سلطنت به معنای قدرت تکوینی اخذ شده، به نحو موضوعی اخذ شده، و هر تصرف وقتی در موضوع سلطنت اخذ میشه، تحقق اون تصرف به نحو وفاد کانه ناقصه به نحو مفروغ عن اخذ میشه. یعنی معناش اینه که اگر جایی مالک تصرفی را کرد و اون تصرفش نافذ بود، اون تصرف بود، یعنی نتیجه قانونی بود، این روایت میخواد بگه مالک قادر برونه. جایی که لو تصرفه کان اون تصرف، میخواد بگه بله این آقای مالک قادر بر اون تصرفه، میتونه اون تصرف ایجاد کنه. دلیل قدرت میخواد بگه قدرت ایجاد اون فعلی داره، اون فعل را داره که اون فعل تصرف وضعی است. چه فعلی تصرف وضعی است، یعنی چه فعلی فی نفسه تصرف وضعی است، چه فعلی تصرف وضعی نیست، این در موضوع قدرت اخذ شده. دلیل قدرت نمیخواد تصرفیت اون تصرف را انشاء کنه، میخواد بعد از فراغ از تصرفش بگه این آقا قادر ایجاد کنه اون تصرف. پس اتصاف فعل بایع، فعل مالک و بیع معاطاتی مالک به اینکه بیع است، ای از این روایت نمیشه استفاده بشه. امکان ایجادش اگر بیع بود فی نفسه، اگر قادر بود بیع بود، امکان ایجادش از این روایت استفاده میشه که همون سلطنت وضعیه بر ایجاده در حقیقت. اما اینکه چه وقت بیع این آقای مالک بیع است و نتیجه قانونی و تصرف وضعی است، این در موضوع این قدرت اخذ شده، چون در موضوع قدرت اخذ شده این دلیل اثباتش نمیکنه. پس ما از این دلیل نمیتونیم تصرفیت بیع را که تصرف وضعی است
اینو بفهمیم که این به وضعی یا تصرف وضعی هست، به معاطاتی تصرف وضعی هست یا تصرف وضعی نیست. تصرف وضعی بودن به معاطاتی رو از این دلیل نمیتونیم استفاده کنیم. تصرف وضعی بودن به معاطاتی در حقیقت در موضوع قدرت و سلطنت مالک اقصد، چون سلطنت اضافه میشه به تصرفات. آنچه که تصرف مالکه، تصرف وضعی است، قادره برش این آقا. خب چه چیزی تصرف وضعی هست، چیزی تصرف وضعی نیست، اینو باز دیگه از دلیل دیگه به دست بیاریم، از اون دلیلی که میگه از اون دلیلی که کبرا رو جعل میکنه. پس این دلیل نمیتونه، این سلطنت نمیتونه کنایه باشه از جعل صحت معامله، چون او در حقیقت سلطنت مالک بر تصرف در مال خودش نیست، او سلطنت بر قانونه. اینی که میگفتیم روز اول صحت معامله از این روایت در نمیاد، چون اون سلطنت مالک بر مال خودش نیست، سلطنت بر قانونه. چرا سلطنت بر قانونه؟ چون سلطنت در این روایت اضافه شده به مال. پس اون چی از تصرفات و سلطنت ها مربوط به مال از این روایت استفاده میشه، اون چی از سلطنت ها و تصرفات مربوط به مال نیست، مربوط به سلطنت بر قانون دیگه، از این روایت نمیتونه استفاده بشه. اون وقت تصرفات بر مال در طول جعل قانون در مرتبه سابقه، چون در طول اون تصرفات وضعی، نه تکوینی. البته تصرفات تکوینی امور تکوینی هستن، در طول جعل نیستن. تصرف وضعی به معنای تملیک در طول جعل قانون ملکیت به معنای صحت بیعه. تا قانون گذار قانون صحت بیعه جعل نکنه، مالک نمیتونه ایجاد تملیک کنه. خب این دلیل نمیگه چی چیزی تملیک هست، چی چیزی تملیک نیست. میگه اون چیزی که تملیک هست، اون چیزی که تملیک وضعی هست، تو قادری انجامش بدی. مفاد این روایت این میشه، آن چیزی که تملیک هست یعنی تصرف وضعی هست، توی مالک، چون مالکی، قدرت بر ایجادش رو داری. قهران مدلولش عبارت از این میشه که تو تسلط و ولایت بر اون تصرفات رو داری که فی نفسه تصرفات وضعی هستن در مرتبه سابقه. اما چه چیزی تصرف وضعی هست، چه چیزی تصرف وضعی نیست، از این روایت دیگه نمیشه دست بیاریم که چه چیزی تصرف وضعی هست، چه چیزی تصرف وضعی نیست، چون او در موضوع این اخذ شده و اون چرا اون چیزی که تصرفات را تصرف میکنه سلطنت بر قانون گذاریه، نه سلطنت بر ماله. سلطنت بر مال یعنی سلطنت بر تصرف در مال، اون تصرفی که هستش. اما چی هست چی نیست، این دیگه نیاز به یک سلطنت دیگری در ربطی به سلطنت بر مال نداره، نیاز به سلطنت بر قانون داره. مالک هم که قانون گذار نیست، اینجا روایت نداره میگه مالک ام الناس مسلطون علی جعل القوانین، داره میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی علی تصرف فی اموالهم. تصرف در اموال در موضوع سلطنت اخذ شده، پس بایستی در مرتبه سابقه اون تصرف تصرف باشه. این میاد میگه اون جایی که اون تصرف تصرف وضعی هست، تو قدرت بر ایجادش داری، تو ولایت داری بر ایجاد و قادری بر ایجاد او. این معنای مسلطون و معنای قدرته. پس قهرن میشه لازمه این چنین تعبیری همون سلطنت وضعی به معنای ولایت بر ایجاد تصرف، نه اینکه چه چیزی تصرف هست چه چیزی تصرف نیست. و در تصرفات وضعی صحت معامله از نظر سوم در حقیقت محقق چه چیزی تصرف هست چه چیزی تصرف نیسته، محقق قدرت نیست، محقق خود اون تصرفه که چه چیزی تملیکه چه چیزی تملیک نیست. وقتی میگیم بیع صحیحه یعنی بیع تملیکه، در بیع تملیک داری، نه اینکه بیع تملیک بیع صحیحه به معنی اینکه مالک قادره. این قدرت مالک نیست، این قدرت شارعه، این سلطنت شارعه، نه سلطنت مالک. پس بنابراین صحت قدرت را و سلطنت را کم و زیاد نمی کنه، صحت موضوع قدرت را ایجاد می کنه. و قدرت در موضوعش عقص شده تصرفیت، که اون فعل تصرفی وضعی باشه. صحت میاد فعل بیع مالک را تصرف وضعی قرار میده. قدرت میگه تو مالکی این تصرف را انجام بدی، ملک این تصرف را داری. پس برابر این دلیل بیش از اثبات ولایت و سلطنت بر تملک، بر سلطنت بر تصرف را به معنای ملک اون تصرفات وضعی که در مرتبه سابقه ثابت شده تصرفیتش، بیش از این روایت نمیرسونه. این باز بیان دیگری است برای اثبات این که این روایت چه اراده کنیم از سلطنت درش، سلطنت وضعیه که ظاهرش هم همونه و دیگه نیازی به این دو بیان اخیر نداریم، چه اراده کنیم از سلطنت، سلطنتی که مرحوم اصفهانی میگن یعنی قدرت تکوینی، قدرت حقیقی که منتزع است از یک حکم شرعی. علا کل تقدیر ما از این روایت بیش است، عدم حجری را که مرحوم آخوند فرمودن بیش از این چیز دیگری نمیفهمیم. عدم حجر یعنی ولایت، عدم حجر هم تعبیر به عدم نکنیم تا باز تو مسائل مانع و مقتضی بیفتیم. مقصود اینه که بیش از ولایت بر و ملک خود تصرف، اضافه بر ملک عین، ملک خود تصرف، ولایت بر خود اون تصرف وضعی چیز دیگری از این روایت به دست نمیاد. و ملک تصرف و سلطنت وضعی بر تصرف، چه مدل مطابقی سلطنت باشه، چه مدل التزامیش باشه و مدل مطابقیش قدرت تکوینی و انتزاعی باشه، سلطنت بر تصرف غیر از صحته، حکم دیگری است، غیر از صحت معامله است و حکم مغایر است با صحت معامله. این روایت بیش از این افاده نمیکنه و دلالت بر بیش از این مقدار نداره. این روح جان مقصود محقق خراسانی است که شاید مقصود محقق مقصود شیخ هم این بوده، گرچه تعبیرش ظاهر در اون تعریفی است که تفسیر وجهی است که در وجه سوم ذکر شد. و به این ترتیب این روایت هم دال نیست بر مطلب. میایم سر وجه پنجم که آیه افو بلاخود باشه.